ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرشاد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیر امور خارجه ایران پیشنهادهایی درباره همکاری با کشورهای اسلامی خاورمیانه مطرح کرد. فرمانده نیروی انتظامی میگوید شورای عالی امنیت ملی دستور مسدود شدن برخی از گذرگاه‌های مرزی غرب ایران را صادر کرده است. و حسن روحانی گفت در عمل دیدیم که مذاکره میتواند موفق باشد. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه خواستار گفتگوهای راهبردی برای جلوگیری از بروز جنگ فرقه‌ای و طایفه‌ای و همچنین تنوع بخشیدن به همکاری‌های علمی و صنعتی و توسعه و ارتقای روابط میان کشورهای اسلامی منطقه شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف در مقاله‌ای که در 4 روزنامه عرب زبان خاورمیانه منتشر شد، اولویت ایران را داشتن روابط خوب و مستحکم با همسایگانش اعلام کرد. آقای ظریف با توصیف توافق هسته‌ای وین با عنوان یک شروع ضروری برای منطقه پیشنهاد کرد که یک مجمع گفتگوی منطقه‌ای توسط کشورهای حوزه خلیج فارس و سپس توسط کشورهای مسلمان خاورمیانه تأسیس شود. آقای ظریف با تأکید بر ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه همچنین پیشنهاد کرد که همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز بین کشورهای منطقه برقرار شود. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی روز دوشنبه گفت که علت مسدود شدن برخی از گذرگاه‌های مرزی در غرب ایران ابلاغیه شورای عالی امنیت ملی بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین اشتری مسدود شدن این گذرگاه‌ها را موقتی اعلام کرد. او بدون نام بردن از این گذرگاه‌ها گفت که نیروی انتظامی بر حسب وظیفه و قانون باید دستور شورای عالی امنیت ملی را پیگیری کند و درباره علت آن هم باید از این شورا سوال شود. با این حال فرمانده نیروی انتظامی گفت شاید اتفاقاتی که در ترکیه رخ داده یکی از دلایل این انسداد باشد. حسن روحانی شامگاه یکشنبه در تلویزیون ایران درباره عملکرد دولتش و توافق هسته‌ای گفت در عمل دیدیم که مذاکره میتواند موفق باشد و دستاورد امروز بیش از تصوری است که در آغاز ریاست جمهوریش داشته. او افزود دلیلی ندارد اگر با کشوری مشکلی وجود دارد نتوان با آن کشور تعامل کرد. آنا کاویانی نگاه کرده به رؤوس سخنرانی حسن روحانی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه یکشنبه در شبکه یک تلویزیون ایران حاضر شد و صحبت‌های را در زمینه توافق جامعه هسته‌ای که در روز 23 تیر ماه بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به دست آمد و جوانب مختلف آن مطرح کرد. در این گفتگو حسن روحانی تاکید کرد که موفقیت که امروز به دست آمده بیش از آن چیزی است که 2 سال پیش تصور می‌شد.
دستاورد امروز بیش از تصور دیروز هست. یعنی دیروز هم من امید داشتم به موفقیت، به پیروزی، اما امروز آنچه به دست آوردیم بیش از اون مقداری است که 2 سال پیش من فکر می‌کردم.
البته آقای روحانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت که حتی در مقاطعی مذاکره کنندگان ارشد ایران هم امید خود به دستیابی به توافق را از دست داده بودند. آقای روحانی با بیان اینکه این مذاکرات فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته و او بعدها درباره آن بیشتر با مردم سخن خواهد گفت، به یکی از دیدارهایش با 3 مذاکره کننده ارشد وزیر امور خارجه و معاونانش اشاره کرد و گفت
خط قرمزهای جدید که بهشون ابلاغ کردم من به من گفتن دیگه امکان پذیر نیست. من لحظه خداحافظی بود. دست من تو دست یکی از این عزیزان بود. گفتم کار سختی است ولی مطمئن باشید ما موفق میشیم.
رئیس جمهوری ایران همچنین در این گفتگوی حدوداً 1 ساعته زنده به موضوعات امنیتی دفاعی کشور اشاره کرد و گفت که موضوعات امنیتی همواره اولویت بوده و در این دوران پس از دستیابی به توافق همین چنین خواهد بود. آقای روحانی در این باره افسود که دولت نه تنها از اسرار و رازهای امنیتی بلکه اسرار تجاری و علمی نیز حفاظت خواهد کرد. حسن روحانی که در شامگاه دومین سالگرد تنفیذ حکم ریاست جمهوریش توسط رهبر ایران در 12 مرداد سخن میگفت، در پاسخ به سوالی درباره نگرانی از واردات بی‌رویه گفت که دولت او نمیخواهد تجربه گذشته در این زمینه تکرار شود و به دیدار اخیر خود با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در تهران اشاره کرد.
گفتم خود او هم با تأکید این رو گفت. گفتم ما بعد از تحریم با هر کشوری که حاضر باشه به این کشور سرمایه بیاره، تکنولوژی بیاره، با هم مشارکت کنیم برای صادرات مشترک. بهش خوش آمد میگیم. آقای پاپیوس گفت که من اتفاقا در پاریس به شرکت ها و کمپانی ها گفتم که اون دوره‌ای که قبلا شما داشتید نسبت به ایران سپری شد، تمام شد. اگه میخواید کالا ببرید ایران، این دولت زیر بار نخواهد رفت. شما باید سرمایه ببرید، شما باید تکنولوژی ببرید.
رئیس جمهوری ایران در این حال تاکید کرد که بدون مشارکت مردم دولت در هیچ عرصه‌ای موفق نخواهد بود. او گفت که در 20 سفر استانی که داشته حدود 500 کارآفرین ایرانی از خارج از کشور به ایران آمدند و حال در زمینه پیشرفت وضعیت در این استان‌ها فعالیت می‌کنند. البته آقای روحانی تاکید کرد که دولت نیز باید در این زمینه کار را تسهیل کند. رئیس جمهوری ایران درباره دوران پسا تحریم افزود:
شما میرید جعبه میوه میخرید میارید، خب بلافاصله میوه به شما میرسه. یه وقتی به جای خرید میوه شما میرید باقی رو نهال غرس میکنید برای اینکه خودکفا بشید در میوه. ما باید این کار دوم انجام بدیم. مردم ما باید بدونن که این توافق زمینه انسداد رو برمیداره، شرایط رو باز میکنه، اما دولت هم حواسش جمع هست که چگونه عمل بکنه. هدف مردم ما دستیابی به منافع آنی اما مضر نباشه که نیست.
حسن روحانی همچنین در بخشی از صحبتش به موضوع سیاست خارجی اشاره کرد و گفت همانطور که ایران در موارد هسته‌ای اصول خود را تغییر نداده، در این زمینه نیز اصولش تغییر نکرده است.
برای این اصولی که ما داریم رو اون اصولمون در منطقه هم وامیستیم، اما حتما توافق فضای جدیدی رو ایجاد میکنه برای حل سیاسی سریعتر مسائل. ببینید یمن راه حل نهاییش سیاسیه، سوریه راه حل نهاییش سیاسی، تمام اینا مسائلی که ما داریم راه حل نهاییش سیاسیه.
اما رئیس جمهوری ایران همانند گذشته که در جریان سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایش تلاش می‌کند در مقطعی به رویکردهای اجتماعی دولتش نیز اشاره کند، در این گفتگوی تلویزیونی در جایی که از فعالیت جوانان برای حمایت و انتقاد از مذاکرات و توافق به دست آمده در شبکه‌های اجتماعی تشکر می‌کرد گفت که او همواره مخالف تعطیلی این شبکه‌های اجتماعی و محدودیت‌ها در این زمینه بوده و گفت که دولت در حال تهیه طرح‌های هوشمند برای تامین مسائل اخلاقی از یک سو و همچنان فعال ماندن این شبکه ها از سوی دیگر است.
با فرارسیدن بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5 و نیم عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
ادامه خبرها. رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه از آنچه بستن راه‌های تشکیل دولت ائتلافی در این کشور توسط رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نامی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کمال کیلیچ‌اوغلو که در برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود از سیاست‌های آقای اردوغان برای شکست روند صلح انتقاد کرد و گفت که رئیس جمهوری ترکیه مخالف روند صلح با کردهاست. به نوشته رویترز، مخالفان رئیس جمهوری ترکیه او را متهم می‌کنند که با عملیات نظامی علیه پیکاکا در صدد کسب حمایت بیشتر مردم و تضعیف حزب دموکراتیک خلق است. این حزب هوادار کردهای ترکیه محسوب می‌شود. دبیر کانون سنگ ایران روز دوشنبه از اوضاع نابسامان کارخانه‌های سنگبری خبر داد و گفت 5000 واحد سنگبری با 160000 نیرو با خطر تعطیلی مواجهند. به گزارش ایسنا، او با اشاره به اینکه 500 واحد سنگبری حقوق کارگرانشان را پرداخت نکردند افزود در دو سال گذشته 2000 تن در حوزه سنگ تعدیل نیرو شده و واحدهای تولیدی سنگ در استانهای تهران، قم، اصفهان و لرستان تعطیل شدند. او درباره مشکلات این واحدها به نبود منابع جدید، فقدان سرمایه گذار، دشواری در دریافت تسهیلات بانکی، مشکل بازاریابی، بازارسازی و فروش اشاره کرد. هرچند مسئولان بانک مرکزی و بانک‌ها از نرخ سود بانکی زیر 20% خبر می‌دهند، وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن در تبریز می‌گوید نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولید 30% است و رئیس خانه صنعت و معدن همین نرخ را 40% اعلام کرده. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا با وجود کاهش نرخ تورم و تصویب بانک مرکزی هنوز سود بهره تسهیلات بانکی چنین بالاست. احمد علوی:
نرخ سود تسهیلات معمولاً تابعی از نرخ تورم و همچنین ریسک و مخاطره اقتصاد عمومی و وضعیت وام گیرندگانه. علارغم کاهش نرخ تورم، نرخ تورم ایران هنوز بالاست و رتبه بین‌المللی بارایی رو به خودش اختصاص میده و همچنین بانک‌ها هنوز چشم‌انداز روشنی رو نسبت به ثبات سیاسی و اقتصادی آینده ندارن. از این روز که بانک‌ها همزمان با سیاست‌های انقباضی و سختگیرانه ارائه تسهیلات نرخ بهره بالایی رو برای ارائه وام و تسهیلات طلب می‌کنن. همزمان نباید فراموش کرد که شبکه بانکی ایران کارآمد نیست و شفاف هم از شفافیت هم برخوردار نیست و از فساد رنج میبره. به همین دلیل افراد زینفوز میتونن علارغم این سختگیری ها با حداقلی از ضمانت با نرخ بهره مناسب از امکانات بانکی استفاده کنن و بسیاری از مقررات رو هم دور بزنن. این بهره بالای بانکی یکی از موانع خروج از رکود تلقی میشه، به خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران.
نشانه های این ریسک و مخاطره اقتصادی که اسم بردید کدوم ها هستند؟
بسیاری از واحدهای تولیدی ایران در شرایط فعلی زیر ظرفیت تولید خودشون فعال هستند و بسیاری از اونها هم دارای بحران نقدینگی هستند. همزمان بحران معوقه های بانکی و چک های برگشتی هم هنوز وجود داره و دولت هم خودش به دارای بدهی عظیمی است به بانک ها. اینها علائمی هستند که بانک ها به استناد اونها سیاست سختگیرانه انقباضی تسهیلات رو پیش گرفتن و در شرایط فعلی عمدتاً در فعالیت هایی فعال هستند و کار میکنن که با برگشت سود بالا و به اصطلاح سود سریع همراه باشه و این فعالیت ها غالبا فعالیت های تجاری و سوداوره تا صنعت که دوره برگشت سرمایه در اون بسیار طولانی و همزمان پر ریسکه.
به نظرتون آیا دولت میتونه برای تغییر وضعیت بازار پول و سرمایه اقدام موثری انجام بده؟
دولت خود یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانکیه. بخشی از مشکل این نرخ بالای بهره هم به واقع محصول عملکرد و ناکارآمدی دولته. بانک‌ها مشکلی رو که دولت مسبب اون بوده رو امروز بر شانه تولید کنندگان و بنگاه‌های کوچک و متوسط منتقل کردن و به هر حال با توجه به کسر بودجه عظیم دولت در سال جاری و کاهش درآمدهای نفتی بعیده که دولت بتونه کار قابل توجهی رو برای کاهش نرخ بهره تسهیلات و وام انجام بده. کما اینکه علارغم خواست دولت و بانک مرکزی هنوز بانک‌ها از نرخ بهره بالایی برخوردارن و با لطایف الهیان هم سعی می‌کنن که این به اثر اقدامات دولت رو دور بزنن و خودداری کنن از کاهش بهره وام.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده رو شنیدید با احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد. با یک خبر به این بخش خبری پایان میدهم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه هفته نامه 9 دی به مدیر مسئولی حمید رسایی را توقیف کرد. به نوشته خبرگزاری تسنیم، حکم توقیف این نشریه در جلسه‌ای که به بررسی عملکرد رسانه‌ها در خصوص مذاکرات هسته‌ای اختصاص داشته صادر شده است. حمید رسایی از جمله نمایندگان منتقد توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 به شمار می‌رود. در ساعت 17:15 به وقت تهران هستیم. با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری هم راه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ها همچنان با ادامه برنامه های رادیو فردا همراه بمانید.